اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. به برنامه خبری امروز پنجشنبه شما را خوش آمدید میگیم و برنامه را به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرده است که آجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان توافق کرده است تا در انتخابات ریاست جمهوری 1398 خورشیدی یک جا با تیم آقای عبدالله به مبارزه بپردازد. در اعلامیه مشترک تیم ثبات و همگرایی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که در صفحه رسمی فیسبوک آقای عبدالله نشر شده آمده است که دو طرف با در نظر داشت وضعیت حساس فعلی کشور، با درک مسئولیت‌های بزرگ ملی برای تقویت وحدت ملی و تضمین یک افغانستان متحد، سربلند، قوی و پرافتخار توافق کردند تا در انتخابات ریاست جمهوری 1398 خورشیدی مشترکاً به مبارزه بپردازند. اعضای حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در صحبت با صدای آمریکا اعلامیه نشر شده از سوی تیم ثبات و همگرایی را تایید کردند. آقای محقق که در حال حاضر معاون دوم رئیس اجرای عبدالله عبدالله است، مشخص نیست که در تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی چی سهم خواهد داشت. تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد عنیف اطمر در آغازین روزهای مبارزات انتخاباتی نامزدان کارزارهای انتخاباتی خود را به حالت تعلیق آورد، ولی آن را خدشه‌دار شدن اعتبار انتخابات به دلیل اقدامات غیر قانونی و بی‌باکانه تیم حاکم خوانده بود. اما گزارش های نیز نشر شد که گویا اختلاف درونی میان اعضای تیم صلح و اعتدال، به ویژه اختلاف محمد یونس قانونی و تا محمد نور با آقای اطمر در زمینه ایجاد پست صدارت، در این تکت سبب عزم پوشیدگی این تیم شده است. حکومت افغانستان با محکوم کردن حمله های راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور گفته است که این عمل اسلام آباد خلاف اصول بین المللی است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک پیام تویتر گفته است که این عمل پاکستان بیانگر تعهد نداشتن این کشور در امر تامین صلح و ثبات افغانستان و منطقه است. روز گذشته عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر به صدای آمریکا گفت که نظامیان پاکستانی به تازگی 200 راکت بر روستاهای مرزی این ولایت پرتاب کردند. با گفته مصمم این حملات بر مناطق سرحدی ولسوالی شلتن صورت گرفته و در نتیجه 4 منزل مسکونی تخریب شده است. مقام ها گفتند که راکت ها از منطقه باجاور پاکستان پرتاب شده است، اما تا اکنون مقام های پاکستانی در این مورد چیز بیان نکردند. دفتر بانک جهانی در افغانستان اعلام کرده است که برای برنامه‌ریزی انکشافی در این کشور پس از توافق احتمالی صلح با گروه طالبان رایزنی را آغاز کرده است. احمد سیرزیا با شرح بیشتر.
بر بنیاد اعلامیه بانک جهانی تا حالا چندین دور نشست‌های مشورتی با نمایندگان جامعه جهانی و افغانستان برگزار شده است. هنری کرالی رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت که دست یافتن به توافق صلح می‌تواند زمینه رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های انکشافی را در این کشور فراهم سازد. رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است که این بانک می‌خواهد یک سلسله اصول و اولویت های بالقوه را شناسایی کند تا مبتنی بر آن تصامیم مقتضی و سودمند در امر طرح یک برنامه اقتصادی بعد از توافق سیاسی روی دست گرفته شود.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ناوقت چهارشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که سایر کشورها به شمول روسیه، پاکستان و ایران باید در مقابل گروه دولت اسلامی یا داعش مبارزه کنند. قبل بر این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه پذیرفت که تندروان گروه داعش در برخی ساعات توامن شدند، اما افزود که ظرفیت این گروه برای انجام حملات به گونه گسترده کاهش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز پنجشنبه بار دیگر به گونه زمینی تاکید بر استفاده از قوات نظامی در مقابل ایالات متحده کرد.
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه، شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید. اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره. اونجایی که دشمن داره از هواپیما علیه ما استفاده میکنه، از ناو جنگی استفاده میکنه، از پهبادش علیه ما استفاده میکنه، از موشک برده بلندش علیه ما استفاده میکنه، اونجا جایی است که ما باید بریم دنبال باور قدرت نظامیمون. اینجا ما باور 373 رو ما نیاز داریم.
آقای روحانی در جریان سخنرانی در میان شماری از مقام‌های ایرانی گفت که تهران آماده مذاکره با رقبای خود است، اما نمی‌خواهد در مقابل زور و تهدید تمکین کند.
حالا که دشمنان ما، حالا که طرف مقابل ما منطق رو نمی‌پذیرند، اینجا جایی نیست که در برابر زور ما بخواهیم با منطق جواب بدیم. طرف اگر موشک می‌فرسته، ما بیاییم وسط میدان شروع کنیم یک سخنرانی، بگیم آقای موشک اینجا کشور ما هست، اینجا مردم بیگناه هستند، آقای پرتاب کننده موشک اگر میتونید دکمه رو بزن این موشک وسط هوا خودکشی کنه، نیاد پایین.
اظهارات رئیس جمهور روحانی درست پس از آن بیان شد که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سخنرانیش در جلسه شورای امنیت ملل متحد بیان کرد که ایران بزرگترین تهدید برای ثبات امنیت و منطقه در شرق میانه می باشد. باز هم خبر در مورد ایران. حکومت ایران امروز پنجشنبه یک سیستم جدید میزایل زمین به هوا با برد دور ساخت آن کشور پرده برداشت. رونمایی از این سیستم میزایل در روز صنعت دفاع ملی ایران در حال صورت گرفت که تشنج میان تهران و واشنگتن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. ایران در حال صنعت تسلیحاتی خود را انکشاف داده است که این کشور با تعذیرات بین‌المللی به خصوص ایالات متحده مواجه است و نمی‌تواند بسیاری از سلاح‌های مورد نیاز خود را از خارج خریداری کند. نگرانی ها در مورد برنامه تولید میزایل های برد دور ساخت ایران یکی از دلایلی بود که ایالات متحده را واداشت تا از توافق هسته ای ایران که در سال 2015 میلادی نهایی شده بود بیرون شود و به تدریج تعذیرات اقتصادی را بار دیگر بر تهران وضع کند، تعذیراتی که اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده است. اداره اماهنگی کمک های بشری ملل متحد در یمن میگوید که عملیات این اداره در یمن به سرعت در حال کاهش است، زیرا پول کافی در دسترس ندارد تا به نیازمندان کمک برساند. جزئیات از رویا زمانی.
لیز گراندی، هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در یمن، میگوید که عملیات کمک رسانی ملل متحد در آن کشور به خصوص مواد خوراکی کاهش یافته و اگر پول در دسترس این اداره قرار نگیرد، مردم در یمن تلف خواهند شد. به گفته مقام های ملل متحد، جیره مواد خوراکی برای 12 میلیون شهروندی یمنی کاهش یافته است. در سال جاری، از جمله 34 برنامه عمده کمک های بشری ملل متحد، فقط 3 برنامه آن کمک مالی به دست آورده است. بحران بشری در یمن، در نتیجه جنگ بیش از 4 ساله در آن کشور به وجود آمده است. در حال حاضر، جنگ میان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شورشیان حوثی ادامه دارد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از حکومت عبدالرب منصور هادی که در حال حاضر در عربستان سعودی در تبعید به سر می‌برد حمایت می‌کند. در عین حال ایران از شورشیان حوثی حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است با وجودی که روسیه هنوز هم شبه جزیره کریمه در اوکراین را تحت کنترل دارد، می‌خواهد روسیه بار دیگر در نشست گروه هفت یا هفت اقتصاد بزرگ جهان شرکت کند. مسکو پس از آن که در سال 2014 میلادی به صورت یک جانبه منطقه کریمه در اوکراین را به قلمرو خود ضمیم کرد، از اشتراک در گروه هفت منع شد. رهبران گروه هفت قرار است شنبه آینده در فرانسه در اجلاس سالانه این گروه شرکت کنند. رئیس جمهور ترامپ گفته است که معقول به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر بخشی از گروه هفت باشد. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و بریتانیا اعضای گروه هفت را تشکیل می دهند، اما تا حال معلوم نیست که آیا سایر اعضای این گروه از شرکت رئیس جمهور پوتین حمایت می کنند یا خیر. اداره امنیت داخلی اسرائیل گفته است که یک محکمه در شهر آیفای آن کشور روز پنجشنبه دو شهروند عرب تبار اسرائیلی را به اتهام حمایت از گروه دولت اسلامی یا داعش محکوم کرد. مقامات در مورد محکومیت و مجازات این دو نفر جزئیات ارائه نکردند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
امین یاسین، مرد 22 ساله اسرائیلی که مصروف تحصیل در رشته طب در سلواکی است، و علی آرموش 22 ساله در جولای سال روان از سوی کارمندان اداره شنبت بازدار شدند. این دو مرد عرب تبار اسرائیل متهمند که در پیشبرد مفکوره گروه دولت اسلامی فعالانه سهم گرفته و نیز رهنمودهای آمادگی برای حملات دهشتگی برای آن گروه فراهم کرده اند. به نقل از خبرگزاری فرانسه شنبه گفته است مظنونین معلوماتی را در کامپیوترهایشان دانلود کرده اند که محتویات داعش به شمول رهنمود آماده ساختن و استعمال اسلحه و وسایل کاربرد آن در حملات تروریستی شامل می شود. مسئولین امنیتی اسرائیل گفتند که هر دو جوان اسرائیلی این کارها را انجام داده بودند تا برای حملات تروریستی آمادگی بگیرند. کارمندان اداره امنیت داخلی اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته است که کم و بیش 10 شهروند عرب‌تبار اسرائیلی در صفوف جنگجویان داعش در عراق و سوریه می‌رزمند. عرب‌های اسرائیلی از نسل فلسطینیانی هستند که پس از ایجاد اسرائیل در سال 1948 در سرزمین‌هایشان باقی ماندند. عرب‌ها حدود 17.5% جمعیت 9 میلیونی اسرائیل را تشکیل می‌دهند.
و یک سخنگوی کره شمالی امروز پنجشنبه گفت که آزمایش اخیر میزایل های برد متوسط توسط ایالات متحده و مستقر ساختن تسلیحات نظامی به شمول جت‌های جنگی در شبه جزیره کره ممکن موجب جنگ سرد در منطقه شود. این مقام کره شمالی گفته است که موقف پینگ یانگ برای حل همه مسائل از طریق دیالوگ تغییر نکرده است، اما هشدار داده است که دیالوگی که با تهدید نظامی امر باشد به نفع کره نیست. موقفگیری کره شمالی یک روز پس از آن بیان شد که استیفن بیگن نماینده ایالات متحده برای کره شمالی اعلام کرد که پس از ملاقات دوم رهبران دو کشور اداره ترامپ آماده است تا گفتگوهای کاری را در مورد مذاکرات حل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره آغاز شود. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت درباره مذاکرات امریکا و طالبان به این دلیل خاموش است که تاکنون گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و حکومت افغانستان آغاز نشده. آقای غنی همچنان گفته است که افغان‌ها زیر چتر نظام جمهوری خواهان تأمین صلح هستند. در همین حال برخی از فعالان صلح خواهان اعلام فهرست هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان هستند. حسیب مودودی در مورد گزارش می دهد. ما به
هیچ نیروی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش قصر دارلمان گفت که حکومت مذاکرات را که میان امریکا و طالبان ادامه دارند تعقیب و نظارت می کند و اما درباره این مذاکرات خاموش است.
مقدا هر چه چارو خوب بده اعلم مقزک خاموشه و تروس پوره در افغانستان در اسلامی جمهوریت او طالبان و ترمنز مخامخ مذاکرات ندی پل شوی. کلت امریکا او طالبان یو تفاهم تا سر را او رسیگی او زموگ او طالبان و ترمنز مذاکرات پل شی موگ بد دغ پروسه طول جزیات لملت سر شریکو.
آقای غنی در حضور مقام‌های سیاسی و نظامی دولت افغانستان بار دیگر تأکید کرد که افغان‌ها خواهان تامین صلح زیر چتر نظام جمهوری هستند.
ما به این جد و جهد خود دوام خواهیم داد تا صلح با عزت و پایدار را به دست آورد. افغان ولس دغه تجربه ته په کتو نغواړي شاته لاړ شي. ولس هوښیار دی او بیا په آوازو او دسیسو نه غولېږي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې ژوند او سوله غواړي.
و اما با این حال حکومت افغانستان فهرست هیئت مذاکره کننده دولت را برای شرکت در مذاکرات بین الافغانی با طالبان تاکنون اعلام نکرده است. طالبان در واکنش به اعلام نشدن این فهرست گفتند که به علت وجود اختلافات و یا هم انحصار یک گروه این فهرست اعلام نمی شود.
اشخاص زینفوس که در طی 18 سال از طریق امنی حکومت به قدرت و به زور و به پول رسیدند، اینا هر لحظه تهدیداتی به علیه خود حکومت و مردم افغانستان شدن. حالی وقتی اگر هیئت افشا شود، ما فکر میکنم که سر و صداهای را اینا برای بندازن که ما چرا نیستیم، یا او گروه بگه ما چرا نیستم، او حزب بگه ما چرا نیستم، ما تحریم میکنم یا چنان، از این حراس وجود داره.
روشن هم نیست که کیها شامل هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان هستند. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان که تاکنون چندین بار با طالبان گفتگو کرده است میگوید که در اعلام این فهرست نباید تاخیر صورت گیرد.
اگر طور شود که لیست معطل شود، یعنی مذاکرات معطل شود، و از طرف دیگه لیست برای مردم مالی نباشه که کی چیز میشه دیگه. این باز شکوک بین مردم زیاد میکنه، تشویش پیدا میشه که آیا اراده نیست.
هرچند حکومت افغانستان اعلام کرده که هیئت مذاکره کننده دولت متنوع و در برگیرنده بخشای گوناگون جامعه است، اما زنان میگویند که با آنان مشوره نشده است.
درست است که ما در دور پیشتر عضو یا معاید که از طرف کابل تعیین شده بود بودیم، متاسفانه برای فعلا خبر نداریم. این 15 نفر هنوز رسما اعلان نشده و ما انتظار داریم که در اینجا زنان سهم فعال داشته باشند.
با این حال زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان برای آغاز مذاکرات با طالبان دور نهم سفرهایش را آغاز کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، شماری از زنان با بلند کردن بزرگترین بیرق افغانستان در کابل میگویند که در گفتگوهای صلح نظام جمهوری و آزادی های زنان خط سرخشان است. با تازگی کانگرس ایالات متحده آمریکا خواهان نقش زنان در گفتگوهای صلح شده است. این زنان نیز تاکید میکنند که در گفتگوها با طالبان جایگاه زنان باید مشخص باشد. خبرنگار ما جلال میرزاد در مورد گزارش میدهد.
شبکه زنان افغانستان با ساختن و بلند کردن این بیرق میگوید که نباید در گفتگوهای صلح بیرق کشورشان به معامله گرفته شود. این زنان این بیرق را نماد آزادی افغانستان به ویژه زنان این کشور می دانند.
یک جای بودن، برابر کار کردن و مملکت فایده مند می شود. انشاءالله بخیر وطن ما آزاد شود، آرام شود،
صلح باشد. نقش زنان در گفتگوهای صلح موضوع دیگری است که شبکه زنان افغانستان بر آن تاکید میکند. حفظ دستاوردهای سالهای پسین در گفتگوهای صلح خط سرخ این زنان است.
صلح را میخواهد زنان افغان که در تمام سطوح تصمیم گیری در پروسه صلح و دیگر پروسه ها حضور معنادار داشته باشند.
این زنان خواهان برگزاری انتخابات شفاف و روند صلح معنادار هستند.
دو واقعی بسیار مهمه که آینده افغانستان می سازد و پیش روی داریم. یکی انتخابات است و دیگه پروسه صلح است. همه ما در جریان هستیم که ما از تعریف صلح شروع کردیم و امروز به اشتراک معنادار صلح ما دادخواهی میکنیم.
شبکه زنان افغانستان با بزرگداشت از 100 سال آزادی افغانستان این بیرق را دست دوزی کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طوری که در خبرها نیز شنیدید که بانک جهانی در افغانستان اعلام کرد که بر برنامه ریزی انکشافی در افغانستان پس از توافق احتمالی صلح با طالبان رایزنی را آغاز کرده است. بر بنیاد اعلامیه بانک جهانی تا حال چندین دوره نشست های مشورتی با نماینده های جامعه جهانی و افغانستان در این مورد برگزار شده. و این در حال است که حکومت افغانستان نیز از همکاری با شرکا و متحدین بین المللی در بخش انکشافی در افغانستان اطمینان می دهد. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. هنری کرالی رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت که دست یافتن به توافق صلح می تواند زمینه رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت های انکشافی را در این کشور فراهم سازد.
We want to identify potential principles and themes to guide programming decisions following a set.
می خواهیم یک سلسله اصول و اولویت های بالقوه را شناسایی کنیم تا مبتنی بر آن تصامیم مقتضی و سودمندی در امر طرح یک برنامه اقتصادی بعد از توافق سیاسی روی دست گرفته شود. سرانجام ما در حال حاضر به دنبال جمع‌آوری نظریات در مورد یک تعداد طرح‌های جدید اقتصادی هستیم که بتواند بستر مطلوب را برای حفظ صلح و فرصت‌های جدید در افغانستان فراهم سازد.
این در حال است که نهمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با طالبان در دوحه آغاز می شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این زمان گفته است که بعد از صلح حکومت افغانستان با متحدین خود برای برنامه های بزرگ اقتصادی تلاش خواهند کرد.
در قسمت راه اندازی و پلان گذاری برنامه های انکشافی بر افغانستان تمویل برنامه هایی که باعث انکشاف در افغانستان شود ما پیوسته با متحدین خود یک جا کار میکنیم برای افغانستان باثبات و بعد از صلح طبعا برای برنامه های بزرگ انکشافی کار بکنیم.
از سوی هم آقای کرالی افزود که تلاش ها برای تامین سال در افغانستان به یک نقطه عطف رسیده است، اما به گفته وی بانک جهانی در روند مذاکرات صلح میان جانب هیچ نقشی ندارد و در این راستا میتواند تحلیل جامع از وضعیت و مشوره های تکنیکی ارائه دهد.
Priority is to plan for the future of Afghanistan. Peace prospects can improve if the right economic.
برای ما طرح برنامه‌های اقتصادی آینده در اولویت قرار دارد. دورنمای صلح زمانی بهبود می‌یابد که زمینه برای توسعه اقتصادی پس از توافق صلح مساعد گردیده و فرصت‌های شغلی آن دفعان‌هایی که بنابر فقر و بیکاری مجبور به پیوستن به گروه‌های مسلح مخالف دولت می‌شوند فراهم گردد.
بانک جهانی می‌گوید که در کنفرانس 2018 در ژنو از آنان تقاضا شد تا یک برنامه جامع را برای هماهنگی پروژه‌های توسعه‌ای و کمک‌های جهانی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان پس از توافق صلح ترتیب کند. رئیس این بانک در افغانستان تاکید کرد که رایزنی و گرفتن دیدگاه مردم آنان را کمک می‌کند تا برنامه اقتصادی مبتنی بر نیازمندی‌های شهروندان افغان را روی دست گیرند. بانک جهانی که برای پایان دادن به فقر جهانی کار می‌کند، برای رشد اقتصادی پایدار و فراهم کردن زیربناهای افغانستان فعالیت دارد و تا کنون در این بخش نزدیک به 4.4 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. همچنان این بانک امور صندوق بازسازی افغانستان را به پیش می‌برد و این صندوق برای بازسازی افغانستان 11.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که در حال حاضر 9,665,764 نفر واجد شرایط رای دهی داریم که شامل زنان و مردان می شد. در این مورد نسرین محمود عزیزی در مورد پیشرفت ها و نگرانی ها در پروسه انتخابات با عبدالعزیز ابراهیمی مصاحبه را انجام داده که مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
کمیسیون مستقل انتخابات تمام آمادگی عام تام خود را برای خاطر برگزاری انتخابات شش میزان ریاست جمهوری داریم. ما مطابق پلان عملیاتی و تقویم انتخابات ریاست جمهوری گام به گام به پیش میریم. حتی در بسیاری موارد ما از تقویم انتخابات ریاست جمهوری خود بیشتر عمل کردیم، عمل میکنیم. تمام دستگاه های بایومتری همش خریداری شده، نفس ما قرار گرفته و فعلا تیم تکنیکی ما روی از کار میکنه. تمام مواد اساس و غیر اساس، مواد اساس شامل اوراق رای دهی، فرم نتایج آرا، رنگ روز انتخابات، رنگ انگشت، همه چی در اساس ما قرار گرفته که الان بسته‌بندی این مواد و فرستادن به ولایت افغانستان آغاز شده و قرار است هر از هفته آینده انتقال آغاز شود به ولایت افغانستان، بعد به ولایت سوریه و مراکز.
دو جریان همزمان انتخابات و پروسه سال چقدر مردم متردد ساختد که به مراکز رای دهی برن یا نروند؟
طبق مکلفیت خود انتخابات را برگزار میکنیم. مسئولیت عام تام ما هست و ما آمادگی عام تام خود به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داریم و بر ما برگزاری انتخابات به تاریخ 6 میزان خط قرمز است. انتخابات و پروسه سال هر دوش پروسه های ملی، روندهای ملی است. تمام انتظار شهروندان افغانستان به پیروزی هر دو پروسه شان هست. هر دوش همزمان در پیش میره. آنچه مربوط ما هست برگزاری انتخابات ما آمادگی خود داریم. اما متاسفانه در بعضی از بخش ها پروسه سال و گفتگاه های سال تا حد سر کاردارهای انتخاباتی و کمپاین های انتخاباتی و خود در کل پروسه انتخابات تا حد تاثیرات یا سایه افگنده. ما امیدوار هستیم که تمام شهروندان افغانستان خصوصا کاندیدای محترم ریاست جمهوری با برنامه ها و کاردارهای انتخاباتی و کمپاین خود زرق برق بیشتر بشن تا مردم بیشتر تشویق و ترغیب شوند به خاطر اشتراک در پروسه انتخابات افغانستان.
و مسائل امنیتی چقدر بر مراکز رایدهی مشکل ایجاد کرده؟
بله، شما میدانید که ما هر هفته جلسات امنیتی با نهادهای ارشد امنیتی به شمول وزرای داخل دفاع و امنیت ملی محترم هم اندازه ما جلسات امنیتی خود داریم. ما در مجموع به نهادهای امنیتی محترم 7385 مرکز را پیشنهاد کردیم که تامین امنیت بکنند. بعد از بررسی های نهادهای امنیتی محترم یا نهایی ساختن که 5373 مرکز را تامین امنیت میکنند که در مجموع 29586 محل میشه و در مجموع نزدیک به 2000 مرکز به اثر تهدیدات امنیتی مسدود خواهد بود. ما آمادگی خود را به برگزاری انتخابات بر 5373 مرکز که 29586 محل میشه داریم.
ابراهیمی صاحب، یک تعداد احزاب در انتخابات اشتراک نکردن، آیا این مسائل انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق نخواهد انداخت؟ شما چه فکر میکنید؟
به یک عنوان در مجموع 9,675,764 نفر واجدین شرایط رایدی در انتخابات داریم که 6,600,000 مرکا تشکیل میده، 3,300,000 بانوان و انشاءالله حضور شرکت شهروندان افغانستان در پروسه ملیشان گسترده و به شکل تلاسا خواهد بود. مطابق ماده سیستم قانون اساسی افغانستان هر شهروند حق کاندید شدن و حق رای دهی را دارد. حال این اجبار اکرام اینجا مطرح نیست. هر شهروند میتونه که در پروسه ملیشان به خاطر تعیین زعامت آیندهشان شرکت بکنه یا اینکه نکنه.
تشکر از توضیحات شما.
و رئیس جمهور ایران از ایالات متحده در مورد توافقات با ایالات متحده با لحن شدید انتقاد کرده است.
طبق تصاویری که از تلویزیون دولتی ایران به نشر رسید، ایران در رویداد ویژه نو راکت سیستم دفاعی جدید برام باور 373 را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور ایران در این رویداد این نوع سیستم دفاعی راکتی را شبیه سیستم پیشرفته روسی تعریف کرد. آقای روحانی در سخنرانی خود از ایالات متحده با لحن شدید انتقاد کرد و گفت مذاکرات با آمریکا بی‌فایده است.
این طرف از زور می‌خواد استفاده کنه. شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید. اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره. اونجایی که دشمن داره از هواپیما علیه ما استفاده میکنه، از ناو جنگی استفاده میکنه، اونجا جایی است که ما باید بریم دنبال باور قدرت نظامیمون. اینجا ما باور 373 رو ما نیاز داریم.
رئیس جمهور ایران همچنان گفت اکنون که دشمن ما منطق را قبول ندارد، ما نمیتوانیم هم با منطق با آنها پاسخ دهیم.
حالا که دشمنان ما، حالا که طرف مقابل ما منطق رو نمیپذیرند، اینجا جایی نیست که در برابر زور ما بخواهیم با منطق جواب بدیم.
ایران یک نوع سیستم راکتی دفاعی را در زمان بنمایش گذاشت که با تحریم های بین المللی درگیر است. در این میان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت تهران در برابر سیاست‌های اداره رئیس جمهور ترامپ به طور غیر پیش‌بینی اقدام خواهد کرد که می‌تواند باعث ایجاد بحران جهانی گردد.
به هیچ اندازه حضور نظامیان خارجی در خلیج فارس نمی‌تواند مانع ناامنی در منطقه گردد. امنیت یک مسئله جهانی است. یا امنیت همه را قبول کنیم یا ناامنی. شما نمیتوانید با حضور در خلیج فارس تا زمانی که ایالات متحده مسئول جنگ اقتصادی با ایران است امنیت را برقرار نمایید.
تلاش‌ها میان واشنگتن و تهران به دلیل خروجی اداره ترامپ از موافقتنامه هسته‌ای برای مهار کردن فعالیت‌های ذروی ایران بالا گرفته است و تحریم‌ها نیز افزوده شد. مقامات ایران این اقدامات را به عنوان جنگ اقتصادی تقبیح کردند. تا کنون بریتانیا، بحرین و استرالیا و ائتلاف برهبری ایالات متحده برای نظارت از کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز پیوستند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود. دوشاهی بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.